چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بغچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پت پایی دایی، بلکن استرس و دو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شده
سلام 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 به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، امروز به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند همراه شما هستیم از اینجا ایستگاه فردا، زنده و مستقیم، امروز چهارشنبه 2 بهمن، تا ساعت 7 همراه ما باشید، برو بریم. شمایی که بله بله خود شمایی که بعضی حرفای مسئولین نظام میشنوی، هی دندوناتو میسابی رو هم نصاب عزیز من دیگه، نصاب حیفه، کلی باید بعد خرج دندونپزشکی کنی بابت گلباژه ایناها، نکنین کارو، کلی باید هزینه کنی بعدنا، نکنین کارو، بخون همه رو، ببین همه رو، بشنو همه رو، یه نفس عمیق بکش، بگذر دیگه آقا جان، بگذر دیگه خانم جان، ول کن. حالا مثلا اگه بهت بگم سخنگوی وزارت خارجه گفته تو دیدار آقا جواد ظریف و وزیر خارجه کانادا، ظریف جان خیلی شدید انتقاد کرده از کانادایی ها که چرا شما اینقدر به بازماندگان ایرانی کانادایی که تو پرواز اوکراینی از بین رفتن رسیدگی میکنین، باورتون میشه؟ میشه یا نمیشه؟ یعنی ایران رسماً از دست کانادا شاکیه که چرا کارهایی رو که ما خودمون انجام نمیدیم و شما دارید انجام میدین؟ چرا رفتین به خانواده هاشون رسیدین، بهشون کمک مالی و روحی و اینا کردین؟ نه باورتون میشه خدا وکیلی؟ استدلالشون هم اینه که ما تابعیت دوم رو به رسمیت نمیشناسیم، بنابراین هر کی مهره ایرانی بخوره رو پیشونیش تا روز قیامت ما دنبالشیم و در بهترین حالت بچه‌ش هم میکشیم، هیچ کاری هم براش نمیکنیم، نمک هم میپاشیم رو زخمش، هیچ کی هم حق نداره رو گلکاریای ما ماله بکشه. بله میدونم میدونم، درست آدم با شنیدن اینجور حرفا دوچار دندون سابی که چرس کنم، دوچار مغز سابی میشه، ولی خب چه میشه کرد دیگه، کلن میسابیم از بین میریم خدا وکیلی کم کم. ای بابا ای بابا، شمایی که اسم مجلس خبرگان میاد حالت خمیازی میگیری، خواب به چشمات میاد از بس که عکسای عزیزانو اونجا میبینی همه در حال چرتن، آیا میدونی که تو مجلس خبرگان یا همون خانه سالمندان نظام نماینده شهر قم فوت کرده، بعد الان میخوان به جای ایشون یه نفر رو انتخاب کنن؟ 57 تا حاج آقای پلاک سفید و سیاه رفتن ثبت نام کردن، 55 تاشون رد صلاحیت شدن. بعد اون دو نفر تایید شدن، میدونی که اون دو نفر شامل حاج آقا یزدی میشه و یه نفر دیگه که سعادت همراهی با ایشونو داشته. حالا نکته بامزه تر اینه که حاج آقا یزدی خودش عضو شورای نگهبان هم هست. یعنی چی؟ یعنی ظاهرا خودش رو تایید کرده، رقبا رو کرده هوا، دقت کردین؟ بعد ایشون در حالی میخواد جانشین عضو فوت شده مجلس خبرگان بشه که خودش چند سالشه؟ بگی 88 سالشه. من دیگه نگم براتون دیگه، یعنی این مسئولین ما زگهواره تا گور پست و مقام به جوی رو به معنای واقعی کلمه معنی کردن دیگه، واقعا که رحمت بران تربت پاک باد، پاک باد. شمایی که بارها با شنیدن نوحه ها و مدایی های انگلیسی بعضی از مداهان شنگول منگول حبه انگور نظام تا مرز دلپیچ خندیدی، یه چیز برات بگم از مداه هفتیرکش نظام حاج محمود کریمی. کجا؟ قبل از اینکه معظمله هفته پیش بیاد خطبه نماز جمعهشو بخونه و در جمعی از ذوب شدگان درگهش، گوش کنید الان.
تو شروع کردی، we will end it، ما تمومشو کنیم. US you started، we will end it. US started، we will end it. US you 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 started، we will end it.
محمود you made us very happy. محمود you made us very happy، God bless you. واقعا نه خداییش دقت کردید الان وارد مرحله جدیدی شدیم دیگه، اول از بحث شیرین پرچم و بعدشون توییتای فارسی و انگلیسی طرفین دعوا برای هم، و حالا هم رسیدیم به رجز خوندن نوحه خونا برای آمریکا به زبان فارسی. تازه حالا این ماجراها علارغم یه عالم خبر بد و فاجعه و داغی که داشت برامون، اما باعث شده حتی مجری برنامه طنز دیلی شو تو آمریکا یعنی تریور نوا هم وسط برنامهش به فارسی حرف زدن بیفته اینجوری.
That's right folks. Donald J. Trump is sending tweets in Farsi. Welcome to 2020. I also like to imagine that Trump dictated that Farsi tweet the way he does his English ones. You know, I just like the idea that he was there and he's like, Khubnes, Khubnes, Devard Besazim, Tabalad Mubarak, folks. Tabalad, Tabalad, Tabalad Mubarak. Mubarak, Mubarak, Mubarak and Tabalad.
خب دیگه اینجوریه، به اینجاها رسیدیم. خلاصه دوستان عزیز، ایشالله که مجریای برنامه‌های طنز داخل ایرانم بتونن با انگلیسی توییت کردن معظم لهشون همینجوری شوخی کنن. راستی این هفته برف اومد. چه برفی آدم، برفی درست کردین؟ برف و شیره خوردین؟ برف بارو کردین؟ کلا شال گردن برفیاتون رو پوشیدین؟ تو برف راه رفتین؟ صدا خرش خرش چی شنیدین؟ گوله برف زدین به هم دیگه؟ تو سر کله هم زدین؟ کلی هم حتما لیز خوردین و با ماشین تو برف گیر کردین و دیگه اشکال نداره دیگه، زمستین و زمستون و همین برفش دیگه، از عشقش همین برفشه. بابا ما دلمون لک زده واسه یک سانت نیم سانت برف اینجا، به خدا دلمون لک زد. نمیاد که نمیاد دیگه. آقا واقعا انصافه؟ شماها توی ایران تو تهران برف به اون باحالی داشته باشین، عشق و حال کنین، صفا کنین، برین برف‌بازی و عشق و حال، بعد ما وسط اروپا دریغ از یه دونه دونه برف. خداییشا نمیدونم، ولی خداییش برف نمیاد، ولی خوب سرده.
خوب سرده، کاپشنم کو، حتی پولی برم باشه ممنون. دوست دارم سری بزنم بیرون، آخه میترسم که برف و آب بشن زود. سرده این شال منه که سرده میاد به تنت بیب، جار تو دست دو جیب آبون تو بغرم میگیرم اده.
شیک و مجلسی ها بکنیم بخار میاد بی دخانی یا خدایی ها. من خیلی بامزم به بسونم بس رفی یه لامستم، برکاسی مشتاقشیم، جگستیم شوخی های پشوانتی دوتا پر رو لجبات برشیم شد رو شرط بحنیم تحمل کی بیشتر لخ تو سر ما سوگو لما شب شله کنیم خخه و جیغ بخشره خوری دستم سوزی
دیپ سوگو سی
آقا
بهش یارم
آقا اینجا شب نداره
نه داره آقا
ریتم این شورو بریم موضوع به این خورو چری هستی بریم برو انریکو دنی مورو جنی لو جیزی و کلکسیون کن ببین ما عمال میکنیم مثل اونا کلو نری شرمو تو گیلاس ها وقتی میشیم ما تشنه به بدنمون گرما میدیم با لفتش زون زیر پوستونو که بینی یا قرمه سرده کابسه هم کو حتی پولی برم باشه ممنون دوست دارم سری بزنم بیرون آخه میترسم که برفا آب بشم زود سرده این شال منه که سرده میاد به تنه بیب چار تو دست دو تو جیب آبون تو بغرم میگیرم ادهی بریزه چیکه چیکه قنی لوی در دیوار تو دست تو هم از اون کندی یا یک کندی شاد من هم از هرچی فرم رسمی باشه در بیام اینا رو نمیبینی تعطیلات به تعطیلات این گل سفیدار رو میبینی داره میاد تو صورت نخص اصلا چی دینی سرده چشا خوابی دارن همه داستان دارن ما هم داریم با هم
خوش میگذره آقا فرید اومد داره لواشک میخوره جلو چشم آقا این رسمه این وضعشه این زندگیه یه ذره از اون لواشک ها بردار بده به ما بخوری ملینا چطوری؟ سلام خوبی؟
سلام
چی شده؟
انار و آلو و اینا
لواشک انار و آلو
ولی لواشک ها تازگی از خود لواشک بیشتره
نخور پلاستیک هاشو نخوری فقط جدا کن
پلاستیک هاشو میده به من
سخت بدی اگه شهرون بذاره بقیهش رو میزن برای تو
دمت گرم یه ذره بذار برای ما ملینا چته تو چیه ناراحتی چی شده اتفاقی افتاده
نه چیز خاصی
سلام علیکم چیه پس
والا داشتم تو این روزای جهانی چه مناسبت ها اینا میگشتم روز جهانی پیدا کنم بعد یه چیزی دیدم مثلا کلا افسرده شدم والا این شکلی
بگو
شدم.
چی بوده خب با ما حرف بزن ببینیم چیکار میشه کرد
والا میگن 6 بهمن سالگرد تصویب قانون حق رأی زنان ایرانی در انتخابات
خب این که خوبه که این دشواریش چیه پس
سال 1341 تازه این اتفاق افتاده
خب
یعنی همش 57 سال پیش
ها یعنی میگه خیلی دیر بوده
بله خیلی آخه ها. یعنی چی که زن ها تا قبل از اون حتی نمیتونستن رأی بدن
آه میفهمم الان چی میگی درسته نکته است ولی فکر کن مثلا همون موقع هم این قانونه تصویب نمیشد میرسیدیم الان تا به الان وضعیت فعلی
آه یعنی میگین اگه به زمان انقلاب میرسیدیم همین هم نبود الان
والله بعید نیست دیگه مگه انت قانون ضد زن نداریم تو مملکت که الان خیلی هم عادیه اینم
راست میگی الان دیگه الان یکم احساس بهتری بده
داری احساس بهتری داری خب خدا رو شکر ازم اگه باز نمی وقت افسردگی چیزی داری بگو من ردیفش کنم
نه دیگه همین بود دست شما در نکنه
همین بود دیگه تموم شد خیلی خوب دیگه چی داری برامون دیگه روز جهانی داری
دیگه 23 ژانویه روز جهانی دستخط
جدی
بله
جالب دستخط
من که اصلا خودم خدایش از نظر دستخط همه چی تمومم الان شما
ببینم دستخطتو ببینم
نه ببین چه قشنگ نوشتم
راست میگه نه آفر خطت خوبه که چرا میگی اینجوری ولی من یه خاطره خیلی خیلی تلخ دارم از دستخط یکی از دوستان
کی؟ بگی دستخط کی؟
حوالش کن دیگه
نه تو رو خدا بگین دیگه کی بوده
بگم واقعا
آره بابا بگین حرف بزنیم با من بگین
بگم واقعا
آره نه بگین تو رو خدا
دستخط همین جلال خود بود
دای جلال؟
بله اون اولای رادیو پس فردا هنوز سمت جلالینا تایپ و اینا اختراع نشده بود دیگه بعد متنای برنامه رو دستی با خودکار مینوشت یعنی هیچ وقت اون روزای تلخ و سیاه رو از یاد نمیبرم خدا وکیلی
اینقدر بد بود دستخطش
نه بد نبود که فاجعه بود تورنادو بود طوفان ملخ بود یعنی من همون موقع به این نتیجه رسیدم اونایی که خوش خط نیستن به دو دسته تقسیم میشن یکی بد خطا یکی جلال
ای وای من آره. جدی میگی؟
آره بگو برو این دفعه بهش بگو یه چیز بنویسه برات متوجه میشه
اصلا دارین الان حرفشو میزنی رنگتون پریدا
نه رنگم که خوبه خودم هم موقع مدتی پرش گرفته بودم کلا هر یه پاراگراف که مینوشت 45 دقیقه رمزگشاییش طول میکشید فقط گروه رمزگشایی میخواد
آخه خیلی سخت داشت ظاهرا
خیلی بابا. اگه تایپ فراگیر نمیشد همون روند ادامه پیدا میکرد فکر کنم الان من مرحوم مغفور جنت مکانی چیزی بودم خدا رحم کرد خدا وکیلی
خدا رو شکر
آره واقعا به خیر گذشت واقعا به خیر من خیلی متشکرم جلال جان تو تایپ میکنم
تو رو با قلبم آرزو کردم عشق تو نیست یه عشق معمولی نده آزارم عجیب دوست دارم در قبال این دل دیوونه مسئولی دلمه عشقش لازمه بیام فرصت کمه بدون تو همه خوشیام پر به چشم تو قسم شدی همه کسم تو جون و نفسم عشق آخر دلمش لازمه بیام فرصت کمه بدون تو همه خوشیام پر به چشم تو قسم شدی همه کسم تو جون و نفسم عشق آخر.
فرشی جان وقتت بخیر. من خواستم بگم که بعد از این همه مدت که گذشته هنوز عکس سردار سلیمانی رو جمع نکردن از توی اتوبان ها و این که اپلیکیشن ویز واسه خیلی از گوشی ها فیلتر و با وی پی ان باید بازش کنیم.
بله.
و طبق معمول وی پی ان هم خیلی خوب کار نمیکنه. من برای این که بله. راحت بتونم برسم به دانشگاه یه نشونه گذاشتم که بعد از سردار و مصبادم جون خروجی باید برم دست راست. ممنونم شبت بخیر.
قبل چی؟ سردار چی؟ ماست بادم جون؟ ماست بادم جون چیه؟ اسم مثلا چیه؟ رستورانه؟ ها اسم رستورانه است. خب با تو رو خدا حد نکنید از سردار اینجوری استفاده ابزاری نکنید که عکسش زدن اونجا شما مسیر زندگیتون رو باهاش پیدا کنید نه اینکه بگید بغل ماست بادم جون راهنمای مسیر رفتن به سر کارتون و اینا بشه. خیلی ممنونم به هر حال لطف کردید. خیلی ممنون از تماستون. خب این هفته بحث چیز داغه، بحث چی بود داغ بود؟ بحث کارخونه تولید پرچم آمریکا در ایران داغ بود و توی چند هفته هم خب خیلی بحثش بود دیگه، موضوع راه رفتن یا نرفتن روی پرچم خیلی رو بورس بوده و به همین خاطر نظر شما رو در مورد این روش تبلیغاتی جمهوری اسلامی خواستیم این هفته که من بگید نظر شما چیه، چون از همون اول انقلاب مسئولین عزیز انقلابی خیلی به این مقوله علاقمند بودن و یه سری از ادارات و مدارس و دانشگاه ها کلن زمینشون پرچم آمریکا بوده به جز باغچه و دستشویی و نمازخونه. حالا شاید بعضی نظرشون این باشه که به هر حال جنگ دیگه، این هم یه بخشی از جنگ تبلیغاتی طرفینه که به اینجا کشیده. بعضی دیگه هم احتمالاً میگن اینا 40 سال دارن به اشکال مختلف در جبهه های حق علیه چیز می جنگن و کشته و زخمی و اسیر هم می دن دیگه، ماجرای پرچم و این حرفا فرعیه. یه سری هم که معتقدن حتما پرچم نماد یه کشوره و راه رفتن روش کار بی‌ادبانه ایه، حالا مال هر کشوری می خواد باشه. شما نظرتون چیه؟ اگه جایی ببینید دارن از روی پرچم ایران رد میشن یا آتیشش میزنن چه حسی بهتون دست میده؟ اگه خاطره ای هم از راه رفتن یا نرفتن روی پرچم کشورهای دیگه دارید بهمون بگید. ها راستی غیر از کارخونه تولید پرچم آمریکا به نظرتون جایی چه کارخونه های دیگه ای در کشور ما خالیه؟ اینم بگید دیگه. منتظر شنیدن تصورات، افکارها که نمیشه، افکار خودش جمعه، افکار جوابها و خاطرات شما هستیم. ملینا نخند راه های ارتباطی رو بگید.
ایستگاه ما ایمیل ما
نخند افکارها خنده نداره.
ایمیل ما بله بله ایمیل ما هست ایستگاه@radiofarda.com.
ایستگاه راهن گفتی الان؟ ایستگاه راهن؟ اینجا ایستگاه راهن نیست، ایستگاه فردا. خب بگو.
بله.
راههای ارتباطی ما با ملینا.
ایمیل ما هست ایستگاه@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. از طریق اپ ایستگاه فردا توی iOS و اندروید هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی هم
که لایو نیستیم.
نه نیست.
بله.
تکرار هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی بلوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
خانم آقایون کنیم. این هفته عکسایی تو فضای مجازی منتشر شد، نشون میداد که تو همین کشور خودمون ایران کارخونه‌ای هست که پرچم آمریکا و اسرائیل تولید میکنه. البته خب قضیه ربطی به نفوذ دشمن و این چیزا که ما از حمله خیلی بهش حساسه نداره اصلا. این کارخونه پرچمایی که تولید میکنه برای اینه که توی راهپیمایی‌ها و مراسم مختلف ارزشی‌ها بسوزونن و لگد مالش کنن و خلاصه خشم و خروج انقلابیشون رو سر این پرچما در بیارن. حال دستشون به دشمن نمیرسه، پرچمش که میتونن بسازن بعد بسوزونن تیکه تیکه کنن که، یا اینکه مثلا پهن کنن کف آسفالت خیابون را برن روش. اینم تو مایه های همون انتقام سخت دیگه. حالا سختم نگیم، حالا مثلا نیمه سخت میشه گفت دیگه. بعد فکر کن کارخونه زدن که پرچم آمریکا و اسرائیل تولید کنه برای این کارا. یعنی یه دستن از آب که ایچی، از هر چی که شما فکرشو بکنی کره میگیرن. حالا جالبه، روزنامه همشهری یه گزارش از این کارخونه تهیه کرده بود که توی خمینی هم هست. حالا اسم این کارخونه که این گزارش رو تهیه کرده بود روزنامه همشهری، دیبا پرچم خمینی بوده که 42 تا کارگر داره. بعد بگین کارخونه ها نمیدونم ورشکستن و نمیدونم کار نیست تو مملکت و اینا، کارخونه هست که فقط پرچم میزنه. بیا پرچم میزنه که بسوزونن، بعدش هم میسوزوننش. سه شیفت دارم پرچم تولید میکنم براتون. اینجور که تو این گزارش اومده، این کارخونه های این کارخونه پرچمای دیگه هم تولید میکنه، از جمله پرچم حزب الله لبنان که اونا برای سوزوندن نیست دیگه، جنسش فرق داره، اونا اصلا با پارچه نسوز میزنن، اگه کسی بخواد هم نتونه بسوزونه. خلاصه اینم یه جور کارآفرینیه دیگه آقا جان، خانم جان، اینم یه جور کارآفرینیه. اگه همینجور به تعداد دشمنان نظام اضافه بشه، به زودی با گسترش این کارخونه ها میریم که معضل بیکاری رو از کشور ریشه کن کنیم بالکل. بابا 170 80 تا کشور داریم تو دنیا، از این پتانسیل باید استفاده کرد دیگه. یه عده از اونور پرچم تولید میکنن، یه عده از اینور پرچما رو آتیش میزنن. آقای قالیباف یه زمانی میگفت 5 میلیون شغل ایجاد میکنم، ها همه مسخرش میکردن. بفرما بیا با گسترش همین صنعت پرچم سازی و پرچم سوزی کلی شغل ایجاد میشه کرد دیگه. یعنی هر دو طرف هم سودشو میبرن دیگه، فقط مسئولین باید یه مقدار دیگه همت کنن، یه کوچولو مسئولین اگه همت کنن یه تکونی بدن، روابطمون با این کشورهایی که الان یه رابطه نیم بند و اینا داریم یه خورده دیگه خصمانه تر بشه دیگه حله، دیگه حل. یه همت و عزم انقلابی میخواد که ما اینو در مسئولینمون سراغ داریم دیگه. ای خدا بخواد بعد از اون میتونیم پرچم صدها کشور آتیش بزنیم و کارآفرینی بزرگی انجام بدیم. یه یاحلی دیگه بگن مسئولین تمومه ها، پرچم همه رو آتیش میزنیم ببینیم کی میخواد حرف بزنه. والا
توجه توجه، در اجرای منویات مقام معظم رهبری و با تکیه بر دانش و توانمندی‌های متخصصین داخلی، برگ زرین دیگری بر کارنامه پر افتخار نظام جمهوری اسلامی افزوده شد. کارخانجات پرچم سازی شعله ولایت افتتاح می شود. بزرگترین مجتمع تولیدی پرچم در جهان با ظرفیت تولید روزانه هزاران هزار پرچم.
میدونه سرا به خاطر شما خودجفا شده.
تولید پرچم با پارچه های قابل اشتعال برای برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم و راه پیمایی ها.
دیوید او اشتار
تنوع در تولید و قابلیت تولید همزمان پرچم 50 کشور مختلف.
خیلی هم عالی.
تولید 3 مدل پرچم کف خیابانی، پاودری و پرچم آتشی مناسب برای هر مکان و هر زمان.
آفرین.
گفتنیست تمامی پرچم های آتشین ما دسته چماقی بوده و پس از سوزاندن پرچم دسته ها یا نیز به عنوان ابزار کاری مطمئن و کوبنده در دست نیروهای ولایی قابل استفاده است. کارخانجات پرچم سازی شعله ولایت.
دیگه باید بری اگه حالت دلمون بده، آخه مگه این رابطه چه گلی به سرمون زده؟ یا دیگه باور کن بینمون هیچ حسی نیست، این تأثیر داروی بی حسی نیست، با زبون همو بلد نشدیم آخر هیچ سمت، شاید نکنی باور مرگ بار چی بر شد که بشه خوب نخواستی بشه نگه قلب من دیگه تا کجا میکشه مرگ با شیدن یه با سخت بلی بارو منو راحت بذار نشد که بشه خوب نخواستی بشه نگه قلب من دیگه تا کجا میکشه
بخشید. سلام آقا، سال 70 بود، راهنمایی بودم، یه روز صبح رسیدم در مدرسه، دیدم به دستور مدیریت یه پرچم بزرگ آمریکا رو زمین کشیدن. ما هم کشق آمریکا دیدیم راه نداره، با یه دورخیز مشتی از اون پرچم پریدم. یهو دیدم پشت سرم یه ماشین اومد تو یه بوقی هم زد. برگشتم دیدم که ای دل غافل، خود مدیریت هیچی دیگه، یه زنگ نذاش بریم سر کلاس. حالا دیگه نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت. مخلصی
دم شما گرم. چای کریم. خوبه که حالا با یه زنگ سر کلاس نرفتم مشکل حل شده، اخراجت نکردن از مدرسه. بعضی جاها البته چیکار میکنم برای مقابله با این پریدن از روی پرچم، 4-5 متر پرچم میکشن دیگه، از این سر تا اون سر، یعنی باید قهرمان پرش طول باشی بتونی بپری رو پرچم. اینجور مواقع شما چیز کن دیگه، نیت کن رد شو دیگه، مهم نیته. بله، مرسی از تماس. امسال خیلی از فیلمسازا و همینطور گروه های تئاتر اعلام کردن که در اعتراض به شرایط موجود و اتفاقات اخیر در کشور در جشنواره فجر شرکت نمی کنن، یعنی ترجیح میدن در مراسم بزرگداشت سالگرد انقلاب ایران نقشی نداشته باشن. بین گروه های تئاتر 3 گروه که قرار بود نمایش هایی به نام آدیداس، جانی اسکیکی و خدای جنگ رو تو جشنواره فجر اجرا کنن، قبل از بقیه اعلام کردن که تو جشنواره اجرا نخواهند داشت. یعنی یه جورای پیش قراول این حرکت شدن. و خب از اونجا که همه چیز تو مملکت ما زوریه و میلی نیست، چند روز بعد اعضای این گروه ها، اعضای همین گروه های تئاتری دستگیر شدن و ظاهراً اونجا قشنگ نسبت به ارزش‌های نظام و انقلاب و لزوم هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم دهه فجر و اینا عزیزان توجیهشون کردن. نشون به اونشون که چند روز پیش این گروه ها اومدن بیانیه مشترک دادن و گفتن با کمال میل در جشنواره شرکت میکنن. با کمال میل در بخشی از این بیانیه اینجوری نوشتن که هرگز یوم الله را فراموش نمی‌کنیم. بعد اضافه هم کردن همدلی و اتحاد ایران اسلامی را به تمام رسانه‌های دروغین و پست غربی و دولت‌های استکبار و ملعون جهانی نشان دهیم. بله، دستشون هم درد نکنه. فقط ما نمی‌دونیم چه بلایی سر این عزیزان اومد که یه شب رفتن اون تو اومدن بیرون، ادبیاتشون هم شد ادبیات مقداد و یاسر و عمار و اینا. حالا خلاصه دیگه، من میگم اصلا برای اینکه مشت محکم‌تری بزنن به دهان دشمنان نظام، این عزیزان کلا اسمای اجراهاشون هم عوض بشه دیگه، اسامی ارزشی انتخاب کنن. یعنی چی آدیداس جانی اسکیکی اینا؟ اون آدیداسو که اصلا باید بشه کفش ملی، اون که هیچ. اجرای دومی هم یه اسم یه آدمیه، به جای جانی اسکیکی باید بشه حاج قاسم سلیمانی، اینم که ردخور نداره. اون آخری هم حالا نمیدونم، همون اسمش خدای جنگ بود دیگه، حالا اگه مون دیگه موردی نداره. حالا امیدواریم همینجوری که زورکی این گروه ها رو قرار بیارن رو صحنه، زورکی هم بتونن ازشون بازی بگیرن دیگه. اگه جمهوری اسلامیه که والا راه اینم بلده. بله،
دشت محصور جاده ها شد وقتی از رهایی خواندم، به قربت خیش پیوردم و رو به انزوا راندم. جاده هم محصور سرنوشت بود، راهش از راه ما جدا، همیشه به سمت غیر میچرخی، گاهی هم به سمت مرا به خانه ام ببر.
میریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
قربونت، خیلی خوش اومدی.
قربونم.
چه خبر از تحریم ها؟ در زمینه تحریم کردن جشنواره فجر همچنان خبرها ادامه داره.
آره، حسابی ادامه داره. خیلی واقعا میتونیم بگیم که دوره جدیدیه یا دوره کاملا بی سابقه ایه برای سینما و حتی تئاتر و موسیقی ایران که در این حد در صدر خبرها و در واقع مرکز توجه قرار گرفته شده و هر اقدامی خبر هستش تو این روزها و با واکنش هایی هم که دیدیم، واکنش هام در نوع خودش بی سابقه است. اونجوری که من خودم اطلاع دارم و صحبت میرسه تا یه روزهای اخیر خیلی بخش های امنیتی وارد شدن به موضوع سینما و
از هفته پیش تا امروز اتفاق جدیدی افتاده، دوباره بیانیه جدیدی دادن.
یک بیانیه که همین امروز منتشر شد، امروز. که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده و شبکه‌های اجتماعی هم داره بازتاب پیدا میکنه، که بعد از اون فشارهایی که نسبت به سینماگران اتفاق افتاد در شکل خیلی آشکارش، که اتفاقی بود که برای ترانه علی دوستی افتاد که احضار شد و پرونده قضاییش الان کاملا روشن، خبرگزاری فارس هم خبرشو منتشر کرده.
کسی دستگیر که نشده؟
دستگیر رو نمیتونیم به صورت کامل بگیم، ولی موارد خیلی متعددی از احضار و در واقع بازجویی و میدونیم الان. این بیانیه امروز دوباره حالا یک بار دیگه احتمالاً این دعواها رو میاره بالا و دوباره این بحثای جشنواره رو مطرح میکنه که
نام‌های شناخته شده خلاصش
در واقع شکل بیانیه نداره. یک هشتگی هست به نام من به جشنواره فجر نمیروم که نام نزدیک به 140 سینماگر در واقع این هشتگ رو تایید کردن و تعدادی هم در صفحات خودشون منتشر کردن، مثل تهمینه میلانی، مثل مصطفی آل احمد تو اینستاگرام خودشون منتشر کردن و کنارش اونهایی هم که در این نام فهرست اومده نام‌های شناخته شده زیاد داره دیگه. علی مصفا رو می‌بینیم، حمید فرخ‌نژاد هستش، محمد علی سجادی هست.
درسته.
و این تعداد نام‌های شناخته شده حالا دوباره بعد از اون فشارها خودش بازم یه اتفاق جدیدیه، چون معمولاً تو سینما و فرهنگ و هنر وقتی که اینجوری نهادهای امنیتی وارد میشن تو یک موضوع به این شکل و هشدار میدن و در واقع میگن که دیگه این کارها را نکنید، معمولا تو این سال گذشته یک جور عقب نشینی بوده و نمیخوان که به یه سطح بالایی برسن. حالا با این بیانیه میتونیم بگیم که در واقع نه، یه عده‌ای دارن پافشاری میکنن رو موضع خودشون، بعد از اینکه مسئولان جشنواره مثلا تو این دو روز اخیر خیلی دارن روی این موضوع مانور میدن که تو پیش فروش بلیت ها
آره همین رو خواستم بگم، استقبال
زیاد بوده،
تموم شده بلیت هامون، تموم شده و اینا. واقعا اینطوریه یا
یعنی انقدر استقبال کردن؟ ولی در کنارش نمیگن که واقعا چه درصدی اولا اومده تو فروش اینترنتی در واقع قرار گرفته. اگه واقعا همه بلیت ها فروش رفته، پس دیگه نباید وقتی که جشنواره شروع میشه بلیت فروشی در گیشه رو ما داشته باشیم. این خودش نکته ایه که الان بعد وایسیم ببینیم واقعا این کار انجام میشه یا نه، و در کنارش چه مقدار ارگان ها و نهادهای دولتی تو اون خریده نقش داشتن. از سالهای گذشته، از همون دوران ابتدایی جشنواره فجر، همیشه یه سهمیه‌ای تعلق میگرفت برای ارگان ها و نهادها و حتی سینماهای جداگونه خودشون داشتن. که به خانواده هاشون میدادن این بلیت ها رو و میرفتن و شرکت میکردن. اونهایی که خیلی پیگیر اخبار سینمایی باشن میدونن که سالهای قبل سینما فرهنگ تو همین روزها جایی بود که این بلیت فروشی ها انجام میشد و هر روز رو میدادن به یک گروهی، مثلا دانشجوی ها یه روز خودشون رو داشتن، دستاندرکاران فرهنگ و هنر خودشون یه روزی داشتن، دو روزش هم فقط برای ارگان ها و این نهادهای دولتی بود که یک معرفی نامه نماینده هر بخشی میگرفت و میرفت اونجا خیلی خرید میکرد. حالا همه اینا شده اینترنتی.
حالا سهمیه ها رو شاید یه خورده بردن بالا دیگه که زودتر تموم میشه که بگن استقبال زیاد بود.
که باید ببینیم چجوریه. و خب به هر صورت هم نمیتونیم بگیم که جشنواره فجر برای گروهی میتونه کاملا شکل تحریم بگیره. خب یه عده‌ای علاقه دارن که
برن
اولین بار نمایش فیلم ها رو ببینن. اتفاق دیگه‌ای که میتونیم پیش بینی بکنیم برای جشنواره میفته اینه که چه مقدار این شکل برگزاریش نزدیک باشه به اون شکل نرمال و معمولی که دورهای پیش داشت. مثلا این سینماگرانی که اعلام انصراف دادن و تعدادشون هم فیلم دارن میرن تو نشستای نقد و بررسی شرکت کنن، میرن تو اون برنامه‌های فرش قرمز شرکت کنن یا نه. این چیزیه که با بلیت فروشی نمیتونیم بفهمیم، یعنی به شکل حضور خود اون آدما بستگی داره.
و یه مسئله دیگه باز میمونه، میرسیم به بحث هفته پیشمون که تهیه کننده هایی که صاحب فیلمن هنوز
اون بخشیه که در واقع به حکومت میرسه دیگه، اون بخشیه دقیقا. که اتفاقا من تو برنامه صحنه این هفته هم که نزدیک 1 ساعت و نیم دیگه بعد پخش میشه خواستم که این موضوع رو باز کنم که در واقع هیچ فیلمی انصراف نداده از جشنواره، غیر از مطلبی هم که در وبسایت رادیو فردا منتشر کردم. بیاین بگیم که چه اتفاقی افتاده که حالا هیچ تهیه کننده‌ای حاضر نیست فیلمشو کنار بکشه با وجود این جوی که داریم میبینیم، که خب این به همون مناسبات خاصی سینما ایران برمیگرده و اینکه در واقع وقتی سرمایه‌های کلانی داره وارد میشه، منشأ اون سرمایه‌ها حالا داره خودشو نشون میده که چقدر حساسه و در موارد خیلی خاصی نزدیک به حکومت. خب خود این تعداد فیلمایی که در جشنواره هستن تقریبا نیمیشون تولید دولتی هستن، سازمان اوج هست، بنیاد سینمایی فارابی در قالب وام مشارکت کرده در تولید این فیلم ها و گروه دیگری هم که به اسم در واقع خصوصی میتونیم بگیم، اونها هم بازم تهیه کننده، بخش زیادیشون تهیه کننده های اسمی فیلم ها هستن، سرمایه هاشون بازم مال یه نهادهای دیگری است. خیلی سینمای ایران در سالهای اخیر پیچیدگی های خاصی گرفته در همین جذب سرمایه، که تو این سالها اون بحثای پولهای مشکوک و سرمایه مشکوک هم از همین جاها داشت وارد میشد و سینما شده ورودی یک سری سرمایه های خاص.
درسته. غیر از این بیانیه که گفتی امروز اومده، کسی دیگه جدیداً واکنشی نشون نداده؟
تو برخوردهای انفرادی که خب احتمالاً کسایی که پیگیر موضوع سینما فرنگ هستن میدونن، تو این دو تا بیانیه که شهاب حسینی تو این یک هفته گذشته منتشر درسته. کرد که خیلی بحث انگیز شد. شهاب حسینی خودش در واقع یک جور تهیه کننده یکی از فیلم هایی است که امسال در جشنواره هست، در آمریکا هم فیلم تولید شده به نام آن شب که هم تو بخش مسابقه است اون فیلم، هم تو بخش نگاه نو هست و آقای حسینی در واقع عامل مهم تولید فیلم است.
غیر از اون نامه اول باز دوباره واکنش دیگه داشته،
در واکنشی به اون چیزی که در واقع در نامه اول دیده شد یک نامه دیگه منتشر کرد و همین الانی هم که داریم با هم صحبت می‌کنیم لحظات پیش دوباره در اینستاگرامش یک نامه دیگری به نقل
چون به نامه اولش خیلی واکنش‌های بدی نشون دادن که بعد خودش هم دوباره سر اون یک نامه دیگه داد به همین واکنش‌ها هم
به همین واکنش‌ها جواب داد. خودش نشون میده که چه مقدار موضوع ملتهب شده دیگه. بله. یعنی کاملا همه دارن جهتگیری نشون میدن، در واقع همینه که میگم بی‌سابقه از جشنواره فجر اومده وسط یک میدان منازعه‌ای به شدت دو قطبی شده جامعه ایران و حالا شرکت یا عدم شرکت توش و حتی موضع‌گیری نسبت بهش بحث انگیز میشه.
خیلی این واکنش آخرش چی بوده؟
آخری شما... حالا یه مقدار غیر از این که دوباره یک سری انتقادات رو در واقع مطرح کرده در قالب نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
آها، به رئیس جمهور نامه نوشته.
نامه نوشته و گفته بازم که حال مردم خوب نیست و شما هم به وعده‌های خودت عمل نکردی، من چون جزو حامیان شما بودم، این مضمون نامه هست، ازت یک درخواست دارم الان و این درخواستم اینه که فرصت نمایش فیلم نسخه تازه فیلم آشغال‌های دوست داشتنی رو فراهم کنی که میدونیم که حالا میگن که بهروز وثوقی هم جزو بازیگرانش هستش و حالا این درخواست رو داره مطرح میکنه. باید دید که حالا شکل واکنش ها به این موضوع چگونه خواهد شد که این دفعه، ولی خود آقای حسینی در واقع تو این یک هفته اخیر خیلی خبرساز شده و انگار هم خودش دوست داره که این خبرسازی ها ادامه پیدا بکنه و در قالب این بیانیه هایی هم که داره منتشر میکنه، کنارش هم که خب این بیانیه امروز هست و کنارش باز هم با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره ها، اصلا شکل برگزاری این جشنواره ها خیلی الان توجه برانگیزه و من فکر میکنم که حتی مورد توجه نیروهای انتظامی و امنیتی هم قرار بگیره. بعید نیست مثلا تو روزهای برگزاری جشنواره ببینیم نیرو انتظامی جلوی یه سری سینما
قرار گرفتن و تاریخش دقیقاً کیه؟
جشنواره تئاتر بعد از 10 بهمن شروع بشه، جشنواره فیلم فجر همون 12 تا 22، جشنواره موسیقی با یه تأخیر دیگری بعد از 22 بهمن از جشنواره تجسمی فجر هم که اعلام کردن، نگفتن به خاطر این انصراف ها و این اتفاق ها، اما گفتن بنا به دلایلی یک هفته عقب افتاده از تاریخ قبلیش و از 25 بهمن شروع میشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر. میتونید در توییتر با شناسه بابک آذر فالو بکنید. مرسی، تا هفته دیگه. دوستان این روزا خیلی میشنویم تو گفتگوهای خصوصی و عمومی و رسانه‌ها که خیلی هم مینالن از میزان عصبانیت کاربرای فضای مجازی و به خصوص فحاشی‌های بی‌وقفه‌ای که آدم‌ها به هم، به دیگران، به دوستان، به دشمنان، خلاصه به هر کی دم دستشون میاد روونه میکنن. جان چی شده شلمان؟ چی میگی بابا؟ من صدات نمیشنوم که آخه از اون ور داری بالا پایین. بیا تو، بیا تو اون سینی چایی تن بیار تا اینجا اومدی. بیا
اجازه بده دیگه بله. آقا فرشید بی ادبی نباشیم. بی موقع مزاحم شما نشده باشم بله.
آخه بی موقع تر از زمان اجرای برنامه زنده مگه داریم شرما؟
آخه پس من برم. آقا
نه با بیا تو، بیا حالا بیا. منظورم این تعارفاته.
جان من
دوستت داریم دیگه. چیکارت کنیم آقا شرما؟
من نوکرتم فرشید جان.
بده یه دونه از اون چایی که حالا اومدی تا اینجا انقدر خوشرنگی و قشنگ تو چش
می‌زنه. بیا این بزرگر من بدم به تو.
دست درد نکنه.
بیا بازم
فرشید
جان.
خب چی میگفتیم و شهر من بالبال میزه؟
آقا فرشید من این صدای شما رو شنیدم داشتی در مورد این فحاشی تو فضای مجازی و این حرفا میگفتی، دیگه اصلا حال ما دگرگون شد دیگه.
آره والا خیلی بده.
ولی شما میدونی که ما یک از فعالان خیلی موفق و نمونه فضای مجازی هستم.
بله و شما که با ماشاءالله هزار ماشاءالله شاخ اینستایی هستی واسه خودت.
چاکرتم فرشید جان. ولی با همه این حرفا من مخاطبین صفحه خودم رو تهدید کردم اگه به این روند ادامه بدن من ترک میکنم.
چیو ترک میکنی؟
فضای مجازی رو دیگه بره.
آها.
ما که میدونیم من پاک پاکم هستم. این حرفا چیه؟
چی شده به تو هم مگه بعد و بیرا میگن؟
آهان نبره من به خدا خودم هم موندم.
چی؟ بابا تو که آخه عکس چای و سینی و قند و چمنو از این چیزا میذاری همش که آخه این که دیگه
همین دیگه بره. عکس چای میذارم طرفداران قهوه میان میگن لعنت به تو کامل انگلیسی چای رو برای استعمار مردم تبلیغ میکنی فلان.
جان من
این
عکس چایی
آنده بره به خدا بره پریروز عکس درختان سر به فلک کشیده گیلان زمین گذاشتم یه سری اومدن حمله کردن میگن این در این حالی که مردم دارن گرسنگی میکشن تو غلط بکودی بوشای شمال ننم چی؟
بابا تو آخه خودت که اهل شمالی هستن. من
همینو بگوده بره من باید خود منو سنجاق بکنم به پستای من که اونجا با همه توضیح بدم این چیه اون کیه چرا کجا برای چی این چی.
آره به خدا خیلی وضع بدیه
والله دیگه بره. تازه آقا من توضیح هم که میدی یه سری میان میگن تو برو خفش زر نزن معلومه یه ریگی به کفش تو هست داری انقدر توضیح میدی زیادی فلان.
بابا بزن همه اینایی که فوش میدن اینجوری رو بلاک کن. خب دیگه
فرشید نیت ما این بود که در فضای مجازی مهربانی، گذشت، انسانیت و دوستی، عشق، صفا، صمیمیت رو ترویج بکنم. آخه برات بلاک هم کجا بود من؟
حالا میبینی که برای بعضیا جواب نمیده دیگه. یعنی
آقا من ولی کار دیگه میخوام بکنم. آقا فرشید
چیکار؟
این غلام اینستا بلندی فالو تپه ای خیلی تو کار کامپیوتر و هک و مک و این حرفای
خب چه ربطی داره چیکار می‌خواد بکنه؟
اینه من میخوام بذارمش بالا سر صفحه هر کی فوش داد بره این حکمکش بکنه آدرس اینو برای من پیدا بکنه بفرست.
اوه یا خدا با آدرس ملت چی کار داری آخه شلما؟
آها هیچی دیگه بره میریم با بچه ها پیداش میکنیم میریزیم سرش. حالا بزن که این ازن تا بفهمه یکی فوش بده ده تا میخوره.
شلما
یعنی چی؟
بابا تو که الان داشتی میگفتی میخواستی مروج مهربانی و صفا و این حرفا باشی تو صفت بعد حالا میخوای بگیری مردم بزنی؟
آقا فرشید یعنی چی؟ اینا میان فوش میدن در میرن قایم میشن این درسته؟
نه درست نیست ولی خب کار تو که دیگه نادرستره که بلاک کن آقا بلاک کن بهتر راحت
بلاک بلاک میکنه برای من زشت آقا برای من من نمیذارم یارو فوش بده در بره باید اینقدر کتک بخوره کبود بشه خون بالا بیاره تا بفهمی دیگه از این کارا نکنه دیگه.
سلمان جان آقا جان میشه لطفا فعلا دست نگه داری شما کاری نکنی تا من بعد از برنامه مفصل با شما حرف بزنم. آخه اینجوری که نمیشه
خاطر شما فعلا دست نگه میدارم ولی باید بخورن.
باشه حالا حرف میزنی سلمان جان. یه موزیکی چیزی بذار بریم سر قسمت بعدی کار داریم. دست درد نکنه
چایشم
خیلی خوب بود این خدمت شما.
مرسی شما. خواهش میکنم آقا فرشید من میگم
قربونه.
شما بیا امنیت صفحه خودت هم بده ما برای تو تامین میکنیم.
نه نه قربونت برم من خوبم مشکل ندارم همه چی بفرمایید شما به کارون برسیم بفرمایید لطفا.
من دارم میرم دیگه.
خیلی ممنونم قربون شما خدا نگهدار.
آقا یه بیده رو ما بکنی شهرام جان این سینی دست منه بله بله بله
ای باد داره رو میشه دستم ای باد هنوز عاشقت هستم ای باد آخه دل به تو بستم ای باد ای باد وای چه جذاب چه
شد به رنگ آسمونه، وای که دلم پر شده از این حس عاشقونه، تو یه فرشته‌ای که اشتباهی رو زمینه، بخوای نخوای عاشقتم تا ابد همینه، دلم رو بودی نفسم تو بودی، کاری کن رقیبان بسوزن از حسودی، دلم رو بودی نفسم تو بودی، کاری کن رقیبان بسوزن از حسودی.
فرشید جون سلام. من نظرم اینه که راه رفتن روی پرچم یک کشور دیگه جز توهین به ملت اون کشور، که خب به هر حال اون پرچم پرچم ملیشون هست. بله. چیز دیگه این نمیتونه باشه. شما اینجا نشون میدین که واقعا یعنی شعور ندارید، شما با دولت آمریکا مشکل دارید یا با مردم آمریکا. مشکرم، جیمی هستم از اصفهان.
بله مرسی جیمی جان. حالا که زنگ زدی پیام به این قشنگی دادی میگفتی مثلا جوادم دیگه، حالا یه عده میگن خودش آمریکاییه وگرنه چرا باید جیمی باشه، از فامیلای جیمی کارتره مثلا. و خیلی ممنونم از تماس شما. بله کاملا فرمایشتون منطقی و درست بود، دم شما هم گرم که با ما در تماس بودید. حتما خیلیاتون از دوروبری‌ها یا تو فضای مجازی این جمله رو شنیدید که میگن بعد از ماجرای شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، دیگه نه ما اون آدمای سابق میشیم نه جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی سابق. این فقط یه حس نیستا، چون مقامات عزیزمون در این مورد خاص واقعا و بدون هیچ تردیدی هیچ تپه نه چیزی دیگه باقی نذاشتن، یعنی هواپیما رو زدن، سه روز دروغ گفتن، معذرت‌خواهی درست حسابی هم نکردن، خانواده‌های کشته شده رو هم تهدید و ارعاب کردن که مصاحبه نکنید، پاشدن رفتن دم در خونه‌شون با لبخند براشون قصه کشتن عزیزانشون رو تعریف کردن و در نهایت هم اصطلاح تشییع جنازه دزدی رو هم وارد فرهنگ اصطلاحات ایرانی کردن. این یکی دیگه خیلی جالب بودا، خیلی، یعنی بنده های خدا این خانواده های داغ دیده غم این فاجعه براشون کم بود، غم این که نتونن اونجوری که دلشون میخواد بچه هاشون و بستگانشون و عزیزانشون رو دفن کنن براشون یاد بود بگیرن، اینم اضافه شد بهش. یعنی شما تصور کن موقع دفن عزیزت یه مش برادر سپاهی بریزن دور و بر قبر نذارن تو حتی بری به سمت مزار. فیلم های متعددی الان از این ماجرا هست، خیلی ها شاید دیده باشن، روی تابوت ها برای بچه های مردم لقب شهید و شهیده زده بودن. بعد خیلی از همین حیوانکی ها بابا از ایران رفته بودن، از دست همین چیزا، از دست همین آدم ها راحت شن، ولی ظاهرا جمهوری اسلامی بعد از مرگم کسی رو ول نمیکنه دیگه. یا مثلا یه آقای تنومند نوه خونی رو برداشته بودن آورده بودن پشت بلنگو عربده بکشه که صدای شعار ملت به جای نرسه و شنیده نشه، البته رسید به اون جایی که باید میرسید. در بکراند میشنویم دیگه. بله. بله عرصه های خجالت و وقاحت جا به جا شد خدا وکیلی، یعنی یکی که توی یه دعوایی چیزی میزنه یکی میکشن، وقتی خانوادهش میخوان برن از خانواده مقتول درخواست بخشش کنن جرأت نمیکنه به این راحتی اون دور برای آفتابی بشه. اونتا اینا ظاهرا دیگه حیامیا و این حرفا براشون خیلی تعریف نشده دیگه، خیلی از پیکرها رو برداشتن بردن تو قطعه های موسوم به قطعه شهدا دفن کردن، که خب اینم خلاف نظر خیلی از خانواده ها بوده و خلاصه جمهوری اسلامی وارد عرصه های جدیدی از پر روی و شاخوشونه کشیدن شده که به نظرم باید تو دانشگاه ها درس داده بشه خدا وکیلی. به هر حال این دوره‌ای که توش به سر میبریم دوران سرگیجه آوریه دوستان، خیلی سرگیجه آوره.
تا
تو فانوسو بغل کردی که امشب ما دلگیره، زمین خاموشه با عطر حضوره، بی هوا میره. تو فانوسو بغل کردی که اسمم توی فالت نیست، تب بیماریم مردم دیگه درگیر حالت نیست. گذشتی از خودت، از من اسیر بند تقدیری، چقدر بی دل هرم شد. به آغوش خدا میری، ببین تو برزخ چشما زمان درگیر و مجنونه. کجا میری به این زودی که این سنگر دلش خونه؟
فرشید جان، اینا همیشه گفتن ما به مردم امریکا احترام میذاریم، حساب مردم امریکا از حکومتشون جداست.
بله.
خب پرچم یک کشور نشان دهنده
چی شد؟ الو پیچید رفت اصلا، قطع شد. الو آقا خبر بده از خودتا، حساب پرچم چی گفتی؟ می‌خواستی بگی حساب پرچم از مردم جداست، یعنی الکی مسائل قاطی نکنیم با هم. خیلی متشکرم. پرچم آمریکا دشمن ماست ولی مردم آمریکا دوست ما، نمیشه که اینجوری. خب سلام علیکم مریم خانم.
سلام مجدد.
خوب هستین شما؟ دوشنبه این هفته 30 دی ماه برابر بود با 30مین سالگرد درگذشت هایده، از محبوب ترین و خوش صدا ترین خواننده های ایران.
بله بله، هایده به بیشتر از 200 ترانه از پرکارترین های موسیقی ایران هم بوده.
هرچی از هنر و صداش بگیم کم گفتیم دیگه. از اون خواننده‌هایی بود که نسل امروزی هم با ترانه‌هاش ارتباط برقرار کرده.
آره، مخصوصا با اون آهنگ یه امشب شب عشق. خیلی از ترانه‌هاش هم درباره دوریش از ایران و ناراحتی‌هاش بود، ولی با این وجود همیشه امیدوار بود به نظر من. یه جورایی توی صداش غم نبود، یعنی تو آهنگ صداش زندگی بود.
آره، صداش خیلی دلنشین و موندگار بود. هایده به قول خودش توی ترانه قصه من، منو از تنم بگیری، تو ترانه‌ها میمونم.
هایده بیشتر از 20 سال خوانندگی کرد و آخرین شب زندگیش رو هم با اجرای یک کنسرت توی سان فرانسیسکو به پایان آورد.
مراسم خاکسپاری هایده توی گورستان وستوود لس آنجلس برگزار شد که چندین هزار نفر هم توی شرکت کردن.
بله، و مسئولین گورستان هم گفتن هایده دومین نفر بعد از مرلین مونروه که بیشترین تعداد مراجعه کننده ها رو داره.
روح شاد، یادش گرامی، ترانه راوی رو بشنویم به بخشی شد با صدای هایده.
کوساغر و کوساغی دوری به سر اومد، از او خبر اومد، چشم و دل من دوشم شد، کلبه ی دل کلشم با گندر ایبون کو گل واسه گل دون. شبیه